رو هم میبره که حداقل اون بازسازی سلامت معده شه، که فرمودن المعده تو معدن و کل دا، یعنی معده مرکز همه نوع بیماریه. حالا امروز فرمودن از خدا بخوایم که خدایا کمک کن اون کاری رو که این همه نفت داره رو انجام بدم و موانعی پیش نیاد تا من اون رو محروم کنه، خدای مریضی سراغم نیاد که من رو محروم کنه، یا شیطان وسوسم نکنه که این رو محروم بشم ازش. انشالله که خداوند دعاهامون رو به اجابت برسونه و هممون روزه عارفانه‌ای داشته باشیم. همتون رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیه على صیامه و قیامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. امروز ای قادر ترین کن تو یاری، بر روز داری ها و بر شب زنده داری، از هر گناه و لغزشی دورم بفرما، ذکرت همیشه در زبانم سازاری، تو حالی گم گشتگان روزگاری، تو حالی گم گشتگان روزگاری.
سلام، من دکتر ادبی هستم. در روز هفتم رمضان مبارک با دل شما دقایق کوتاهی همراهم. هفت آسمان و هفت زمین، سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، هفت آسمان داریم و هفت زمین داریم. درسته که این اعداد اعداد عنایتی و استعاری و مابعد و طبیعی هن. اما در این حال عدد در زندگی ما به شدت میتواند پررنگ باشد. امروز به روز هفتم رمضان و مبارک فکر کنیم، پیام روز هفتم برای ما چیست؟ چه نوع بودندگی است؟ چه نوع رهیافتی رو امروز در روز هفتم میتوانیم برای خودمون تعریف کنیم؟ آیا پله پله به آسمانهای جان راه پیدا کردیم؟ آیا پله پله از عمق زمین که ما رو به تاریکی فرو میکشه و از دست رسیدن به آسمان ما رو دور میکنه فاصله گرفتیم؟ هفت مرحله، هفت پله، هفت طبقه. روز هفتم است. خداوندگارا به من گوش بسپار، تو که مرا به مهربانی خود دعوت کرده ای، تو که مرا در این مسیر یاری داده ای تا بر سر سفره تو بنشینم. خداوندگارا به من گوش بسپار، بدا به حال معاصی زندگی انسانیم، با این حال میدانم که تو دلسوز منی، میدانم که گناهان درون من را در چنین ماهی آمده ای که نادیده بگیری. هیچ کس در حضور تو عاری از معصیت نیست، هیچ کس در حضور تو عاری از غفلت نیست. ولع من رو به بدیها کم کن خداوندگارا. اصلا ما اومدیم تو رمضان المبارک که ولع بدی خودمون رو از بین ببریم دیگه. اومدیم قضا دوست داریم ولی ولع قضا خوردن رو از خودمون بگیریم. تشنه میشیم، آمدیم که ولع آب نوشیدن پررنگ و پی در پی رو از خودمون بگیریم. اصلا اومدیم که ولع بدی ها رو از خودمون بگیریم، ولع هایی که ما رو به متابعت از هوس، ما رو به متابعت از نامعقولی، ما رو به واکنش های نابسامان دعوت میکنه. اصلا تو رمضان آمدیم تا ضعف روحی خودمون رو تبدیل کنیم به پایداری روحی. به این نکته ها فکر کنید، به این نکته ها فکر کنید که باید در برابر خوبی ها چگونه از بدی ها فاصله بگیریم. اغماز از دیگران، اغماز از بدیهای دیگران، اغماز از غفلت‌های دیگران. چجوری می‌خوایم خدا از غفلت ما چشم‌پوشی کنه؟ روز هفتم رمضان مبارک به خودمون بگیم ببخشیم آدم‌ها رو، به خودمون بگیم از بدیهای اونها گذر کنیم، اقماص کنیم، شطور دیدی ندیدی. مگه ما به خدا نمیگیم شطور دیدی ندیدی؟ خودمون هم باید این گونه بشیم. روز هفتم رمضان مبارک است، حواسمون باشه.
من از همه قشرها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
انتخابات ریاست جمهوری به سازوکاری گفته می شود که در جریان آن عموم شهروندان یک جامعه با هدف انتخاب رئیس جمهور و دولت مرکزی کشورشان به پای صندوق رأی می آیند و یک نفر را برای ریاست جمهور انتخاب می کنند. فرایندی که پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز رخ می دهد و هر چهار سال به انتخاب یک رئیس جمهور در کشور می انجامد.
اونچه که مورد نیاز ملت و کشوره، رئیس جمهور کارآمد و با کفایته. مسئولیت‌های حساس و تاریخی امروز بر دوش رؤسای قوه مجریه ماست. قانون همه چیز رو در اختیار رئیس قوه مجریه قرار داده است و میتواند یک انسانی که دارای کارآمدی و کفایت باشد.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 6. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره دارد؟ الف ماده 7، ب ماده 3، جیم ماده 17، دال ماده 13. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 5 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 5 گزینه جیم یعنی ماده شماره 2 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
13:40 و رسیدیم به بخش آوان. همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. سلام بر شما مجدی.
روز بر شما.
وقتتون بخیر باشه. خب قرار هست که امروز مسجدی رو در آذربایجان شرقی معرفی کنید. در خدمتتون بفرمایید.
خب ما سری به مرند میزنیم. در واقع اگر در مسیر جلفا تشریف برده باشید، ما میتونیم بگیم که نواحی شمالی منطقه هستیم. مسیر رایی که حالا یک زمانی بریم به تاریخ گذشته، شاید بگیم حضور اورارتویی ها در 2800 سال پیش سنگ تراشی در این منطقه رو ممتاز میکنه و کسانی که در واقع استاد کار معماری سنگی هستن. اما خب اینجا تاریخ خاصی داره این مسجد جامع مرند که الان میبینید که در کنارش مسجد دیگری ساخته شده اخیراً. اون شکل اصلیش تغییراتی رو داشته که حالا گویا یک زمانی آتش کرده بوده، من نمیدونم چقدر این مستند از لحاظ باستانشناسی، ولی تو تواریخ هست گویا همچین چیزی. و سپس کلیسا، یعنی تغییر مذهب دوبار انجام شده، و سپس مسجد در حدود قرن، یعنی میشه بگیم قرن هشتم ساخته شده، دوره ایلخانی هستش این بنا. و آنچه که درش اهمیت داره با توجه به اینکه بنا آجری هستش، پس شکلی که داره یک مقداری با توجه به استانداردهای مساجد به همین دلیل که عرض میکنم متفاوته. مثلا خب سردر رفیع نداره، یک مناره بیشتر نداره، مناره‌ای که حالت هشت گوش داره که اینا یاد دوره سلجوقی میندازه ما. به همین دلیل گفته شده که این بنا ابتدا سلجوقی بوده، یعنی در دوره سلجوقی یک گنبدخانه‌ای بوده و صفه‌ای بوده، سپس بهش اضافاتی از دوره بعدی در دوره ابو سعید اضافه میشه، تعمیراتی میشه، تغییراتی ایجاد میشه. و یکی از آثار مهم و برجسته‌ای که در مسجد جامع مرند وجود داره، همانا یکی از شاهکارهای گچبری در واقع، یعنی محراب گچی است که قابل قیاس با محرابهای گچی دیگه است، که کار یک استادکار تبریزی هستش که باز متعلق به همون دوره ایلخانی است، اواخر دوره ایلخانی. و اهمیت این مسجد رو در واقع و میتونیم بگیم که نقطه عطفی است برای بازدید دوستانی که دنبال آثار این چنین در دوره ایلخانی هستن، که میدونیم گچبری های ایلخانی فوق‌العاده منحصر به فرد هستن.
درسته، شبیه به این مسجد در نقاط دیگر کشورمون هم داریم. درسته.
بله بله، ما در خود آذربایجان، بله، حالا هم مسجد جامع تبریز، همینطور مسجد از بزرگ شما ارومیه، اینا ما داریم که در آذربایجان غربی شرقی این نوع از گچبری چون منطقه ایلخانان بوده، حتی در همدان هم داریم. در همدان گنبد علویان اگه دقت کرده باشید، خب، گچبری های بسیار ممتازی داره، گچبری های پیچیده و بسیار دشواری هم هست. اینا درست. کار خیلی سختی، اینا در واقع نگهداریش و مرمتش خیلی دشواره. خب اینجا قرار بود که بازسازی بشه و مرمت بشه، خوشبختانه کارهای انجام شده. در فکر میکنم آخرین کاری که الان بودجه که تخصیص یافته بود متعلق به همین امسال، یعنی سالی گذشته هستش، که خوشبختانه قرار شد که همین در واقع محراب که در میشه بگیم جز مهمترین محراب‌های ایران هستش، برای بازسازی این محراب یک اقداماتی انجام بشه و در واقع برای تثبیتش که فرو نریزه اقدامات علمی انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خداحافظی.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن و علکی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامان امبره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدنگاسی رو یاد دادن. تو بله حلی العظیم لا اکراه فدی قطعه سوگن روش رو من القای برنگ اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادیم.
بشر همیشه در گرفتاری ها و مشکلات از خداوند طلب یاری میکنه. این روزها یکی از گسترده ترین و بدترین بحران های جهانی، یعنی بیماری واگیر کرونا، دامنگیر بشر شده. در این دوره هم گرایش به معنویت افزایش پیدا کرده و ما شاهد جلوه های متعددی از این موضوع به خصوص در کشور اسلامی خودمون هستیم. در بخش کرونا بیماری قرن گفتگو میکنم با جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان خوب، همراهان صمیمی و امیدوارم که انشالله طاعات و عباداتتون هم قبول باشه.
همچنین برای شما. آقای دکتر ابراهیم مقدم، از نقش معنویت در کاهش استراب به خصوص زمانی که افراد مبتلا میشن به بیماری کرونا برامون بگید.
خواهش میکنم. خب میدونیم که اولا اتفاقا این اواخر در ارتباط با بحث معنویت هم توی روانشناسی ایران و هم در دنیا خیلی صحبت ها مطرح شد. بله. تا جایی که قبلا که به نظر میرسید انسان رو یک موجود میرسن که بیشتر پایه‌های روانی داره، روانشناسی داره، بعد گفتن نه پایه‌های زیستی هم داره، بعد پایه‌های اجتماعی هم بهش اضافه کردن، الان میگن بدون اینکه جنبه‌های معنوی رو در نظر بگیرید اصلا نمیتونه در مورد وجود انسان صحبت بکنه. یعنی انسان رو یک موجود زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی میتونن. و بیشتر از گذشته داریم به این سمت میرسیم که حتی پژوهشان نشون میدن کسانی که افراد معنویتگرایی هستن، آدمایی که تو اون سیستم‌های درونی خودشون رو با معنویت به نوعی پیوند میدن، همراه میکنند و مسائل از این دست، آرامشی بیشتر دارن، حالشون بهتره، استرسشون کمتره. به نظر این احساس روانی خوب و مثبت منجر به بالا رفتن سطح سیستم ایمنی و دفاعی بدن هم میشه.
درست.
ما میبینیم که افراد زمانی که حتی دعا میکنن، حتی برای دیگران دعا میکنن، در حقیقت دارن چیزهای خوب میخوان، افکار خوب میخوان و وضعیت و موقعیت خوب میخوان برای دیگران، حال خودشون هم بهتر میشه. از طرفی میبینیم زمانی که این اتفاق میفته عملا یک احساس سبک بودن، یک احساس به قول خیلی هم میگن انگار روی ابرها هستیم، شاید حتی در اون لحظه دعا میکنن مثلا فرمتان بعد یه گریه هم بکنه، ناراحتی هم ظاهرا داره انجام میده، ولی وقتی که این داستان تمام میشه میبینیم که یک احساس سبکی خاصی درشون به وجود میاد که این از جمله ویژگی‌هایی هستش که افرادی که معنوی هستن دارن. و ما میبینیم آدم‌های معنوی رو میبینیم که یه آرامشی در کلامشون هست، در نگاهشون هست، در حالت‌هاشون وجود داره، در صورتی که آدم‌هایی که درگیر هستن با زندگی صرفاً مادی و معنویات رو خیلی بهش توجه نمی‌کنن، یه به هم ریختگی و یه در حد آشفتگی رو حتی در رفتارهای ظاهریشون بعضاً میشه مشاهده کرد. حالا تو بحث کرونا به طور خاص که هم به عنوان یک بیماری هستش که خب میتونه خانه‌های استراحت‌های خاص خودش رو داشته باشه، و همین که همه بررسی‌ها نشون میده که اگر ما سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشیم بهتر میتونیم باهاش مبارزه بکنیم، من فکر می‌کنم که این مهم رو باید فراموش نکنیم که به راه درستش بحث معنویت در این نزدان هم یادآوری بکنیم، هم راه اندازی بکنیم و هم تقویت بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در ضمن آقای دکتر، فکر کنم اولین باره که اینقدر فامیلی موهی شنیدم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس. با شما خداحافظی.
ارادت دارم خدمت شما.
قربان شما، خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، از تو ذهن روزگار.
همراه سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ 3558 سامانه پیامکی ماست. با دکتر حسین ریاحی عزیز صحبت میکردیم درباره جنگ چالدوران و همینطور از دلایل و علل این اقدام که لشکرکشی شد توسط عثمانی ها به ایران. من در پایان صحبتم گفته بودم که اگر حالا آثاری از این جنگ در اون منطقه مونده برای ما بگید. آقای محمودی پیامک دادن، نوشتن که من در سفری که به چالدوران داشتم مقبره تقریبا بزرگی به یاد شهدای جنگ چالدوران در همون محل جنگ بنا کردن. سپاسگزارم از شما آقای محمودی از زیارت. و حالا رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اتفاقاتی افتاده، اولین مناسبت تاریخ مربوط هست به سال 1286 که آیت الله شیخ فضل الله نوری در واقع خواستار اون شد که اصلی در متمم قانون اساسی مشروطه گنجانده بشه که طبق این اصل که به اصل تراز هم معروف هست، 5 تن از مجتهدین در واقع بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشن. این نکته رو باید عرض کنم که قانون اساسی مشروطه وقتی نوشته شد در واقع یک قانون اساسی مختصری بود و بعدها با تشکیل مجلس اول متمم اون که مفصلتر از خود قانون اساسی اولیه بود در واقع در حال نگارش بود که شیخ فضل الله نوری تأکید کرد بر این که بایستی مصوبات مجلس از این لحاظ که ایران یک کشور اسلامی هست به گونه‌ای نباشه که مصوباتش خلاف در واقع شرع باشه و این رو در واقع تاکید کرد این اصل در متمم قانون اساسی گنجانده بشه که گنجانده شد، اما این اصل چندان نپایید و کم کم به مرور در واقع به فراموشی سپرده شد و جزء اصول معطل قانون اساسی مشروطه بود که در واقع با انزوای و مراجع تقلید و فقیهان در روند انقلاب مشروطه این اصل هم به نوعی میشه گفت فراموشی سپرده شد و به غیر از دوره دوم دیگه در ادوار دیگر مجلس شورای ملی اجرا نشد. مناسبت تاریخی بعدی که باز هم مربوط است به سال 1286 ورود علی اصغر خان امین‌السلطان به ایران هستش به دعوت محمد علی شاه قاجار. از اونجایی که خب امین‌السلطان از صدر اعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود و صدر اعظم بود که در دوره او به نوعی میشه گفت که یک اقتداری داشت صدارت و عظما، محمد علی شاه قاجار با توجه به اینکه مشروطه خواهان احساس دشمنی با او میکردن از او دعوت کرد که به ایران بیاد و در واقع رئیس الوزرا بشه. عده‌ای از مشروطه‌خواهان معتقد بودند که با توجه به رفاقت‌ها و دوستی‌هایی که امین‌السلطان و بعضی از نیروهای مشروطه‌خواه اما مثلا با پایگاه سنتی هستش، این باعث میشه که مشروطه در واقع به حالت غیر مؤثری در بیاد. از همین رو اعتراض کردن، حتی عده‌ای از مجاهدان مشروطه میخواستن مانع از در واقع پیاده شدن امین‌السلطان از اون کشتی در بندر انزلی بشن که با حمایت روس‌ها امین‌السلطان تونست پیاده بشه و به سوی تهران حرکت بکنه که خب ماجراهای بعدی هم رخ داد و نهایت علی اصغر خان امین‌السلطان توسط عباس آقا صراف تبریزی ترور شد و به نوعی این که اگر با پروژه‌ای برای در واقع به زمین زدن مشروطه هم توسط محمد علی شاه وجود داشت که امین‌السلطان رو اجرا کنه، با ترور اون ناکام. مناسبت رشته بعد که مربوط هست به سال 1300 انتقال احمد قوام السلطنه در حالت توالود از مشهد به تهران هست. پس از کودتای سوم اسفند 1299 سید ضیاء در دستور بازداشت دستگیری بسیاری از رجال قدیم رو داد و احمد شاه هم به حکام ایالات ولایات تلگراف کرد که در واقع دولت سید ضیاءالدین رو به رسمیت بشناسن و قبول کنن، که خب بعضی از این حکام زیر بار چنین تلگرافی نرفتن، از جمله محمد مصدق السلطنه در فارس که به عنوان والی فارس این در واقع حکم نپذیرفت و از اونجایی که دولت سید ضیا برآمده از کودتا بود حاضر نشد که قبول کنه در واقع تبعیت از اون رو و دولت والی دیگر والی خراسان احمد قوام السلطنه بود که توسط محمد تقی خان پسیان دستگیر شد و با حالت تولد به تهران گسیل داشته شد که این ماجرا باعث شد که در واقع قوام کینه شدیدی از پسیان محمد تقی خان پسیان به دل بگیره و بعد از اینکه بعد از دولت سید ضیا به رئیس الوزرایی رسید تلاش بسیاری برای قلع و قمع محمد تقی خان پسیان کرد که در این باره در واقع حمایت رضاخان سردار سپه هم دنبال داشت که به پسیان به عنوان یک رقیب نگاه میکرد و نهایت به در واقع کشته شد محمد تقی خان پسیان منجر شد. مناسبه تاریخی بعدی که مربوط است به سال 1142 درگیری عشایر بوی رحمت و ممسنی با ارتش هست که با توجه به در واقع اجرای اصلاحات ارضی در این منطقه و همچنین جلوگیری از کوچ عشایر باعث درگیری و قیام عشایر علیه حکومت شد.
بله.
که برای اولین بار بمباران هوایی مردم توسط ارتش در این قیام در تنگ گجستان صورت گرفت که میشه گفت که یک اتفاق نادر بود که حکومت پهلوی برای مقابله با اعتراض مردم به بمباران ها روی آورد. مناسبت تاریخ بعدی که مربوط هست به سال 1366 درگذشت استاد محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی در 80 سالگی هست که استاد محمد تقی مدینانی معروف به شریعتی از در واقع نوگرایان دینی بود که ایشون تحصیلات دینی داشت، در دوره رضا شاه از کسوت روحانیت خارج و در مدارس مشهد به تدریس معارف می‌پرداخت. بعد از شهریور 1320 در سال 1323 برای مقابله با کمونیسم و افکار ضد دینی کانون نشر حقایق اسلامی رو تأسیس کرد. کانون نشر حقایق اسلامی در حوزه سیاست هم در واقع ورود داشت که دوره ملی شدن صنعت نفت استاد محمد تقی شریعتی و کانون نشر حقایق اسلامی از طرفداران نهضت ملی و همچنین دولت دکتر محمدی مصدق بودن و بر هم اساس همین هم بود در دوره در واقع نهضت مقاومت ملی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 شکل گرفت.
بله.
استاد شریعتی و همچنین پسرشون دکتر علی شریعتی در این نهضت حضور داشتن که باعث دستگیری اونها.
سپاس از توضیحاتتون آیه ثانی عزیز. ممنونم. بله. از شما. با شما خداحافظی میکنم. سپاس که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید و امیدواریم در مجموع برنامه‌ای که بخشایی که در برنامه به شما تقدیم شد مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فردا روز و روزگار خوش و خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من آن سو ظروف لاله جین این سو صفای آبین شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین این گنج میراث من است هر سو به چشمم خوشتر است پرگیس خوش نقش خدا ایران نشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من سرزمین روشن خورشید و مهتاب است سرزمین روشن